قصه شب.
دردسر آرامش. نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران: فریبا متخصص، بهرام سروری نژاد، علی اصغر دریایی، صفا آقاجانی، سیما خوشش. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
خانم آرامش مدرس مؤسسه‌ای که در حوزه برگزاری جلسات روانشناسی عامه‌پسند فعالیت می‌کنه. زندگی شخصی خانم آرامش اما حکایت دیگه‌ای داره. اون و شوهرش بعد از 32 سال زندگی مشترک و با وجود داشتن یک پسر 30 ساله مجرد، قصد جدایی از همدیگر رو دارن. از طرف دیگه پسرشون بهروز با دختری به نام شبنم آشنا شده و قصد ازدواج داره. شبنم که در کلاس‌های خانم آرامش شرکت می‌کنه، بدون اینکه از نسبت اون با بهروز مطلع باشه، از خانم آرامش در مورد ازدواج مشاوره می‌خواد. خانم آرامش که نمی‌خواد پسرش با زنی که بچه داره ازدواج کنه، سعی می‌کنه شبنم رو منصرف کنه. اما بهروز متوجه ماجرا میشه. حالا ادامه ماجرا رو با هم می‌شنویم.
خب، امروز جلسه اول کلاس کودکانه شاد والدین موفقه. خوبه یه بار دیگه قسمتی رو که میخوام به عنوان افتتاحیه ی کلاس قرائت کنم مرورش کنم. چگونه راستگویی را به فرزندانمون یاد بدیم؟ فرزندان ما به شدت نسبت به صحت و سقم گفتار و رفتارمون حساس هستن و
خانم آرامش،
ای وای، مگه میذارن؟
خانم آرامش ببخشید، آقا پسرتون اینجا هستن، گفتن که با شما کار فوری دارن.
ممنون، بگو بیا تو عزیز.
چشم، همین الان.
چی میشد الان میمد تو و میگفت که از ازدواج با شبنم منصرف شده؟ از زمنن شبنم هم زنگ میزد و اطلاع میداد که از اومدن به کلاس من دیگه منصرف شده. بیا تو بهروز جان.
سلام.
سلام عزیز، خوبی؟
خوب، فکر کنم شما بهتر باشی.
خب اگه کتابای روانشناسی که من خوندم درست نوشته باشن، تو الان اومدی اینجا که با من دعوا کنی، درسته؟ لحن حرف زدنت، صورت برافروخته‌ات و کمی هم لرزش صدا.
اومدم از شما توضیح بخوام مادرم.
بله، و چون توضیحاتم برات قانع کننده نیست، دعوا رو شروع میکنی. بابات هم کما بیشی همچین تکنیکی داره.
گمون نکنم بتونی برای رفتارتون با شبنم توضیح قانع کننده بدین. توضیحی که حتی بتونه همون در و همسایه رو که مخالف ازدواج پسرتون با یه زن بیوه هستن قانع بکنه.
نگفتم که اونا مخالف هستن. چه بسا خیلی هاشون بعدشون نیاد که تو با یه همچین دختری ازدواج کنی تا بتونن پشت سر آدم هزار تا حرف در بیارن.
مردم به این فکر کردین که همون مردم درباره این کاراتون چه فکری میکنن؟
کدوم کار عزیز؟
مادر جان با من بازی نکنین. شما با اطلاع از این که شبنم نمیدونه شما مادر من هستین، سعی کردین در نقش یه مشاور اونو از ازدواج با من منصرف کنین. اینو که نمیخواین این کار کنین ها؟
خب راستش بعضی وقتا یه مادر مجبوره.
سب کن مادر جان، سب کن. این کارتو پای عشق مادری نذار. این کار شما بیشتر به شعار هدف وسیله رو توجیه میکنه شباهت داره تا مهر مادری.
چه هدفی؟ تو فکر میکنی من به خاطر نفع شخصی مخالف ازدواج تو با شبنم؟ آره؟ فردو پس فردو که ازدواج کردی رفتی یادت میره که اصلا مادری هم داشتی؟ یا نه؟ حالا میخواد با هر کی باشه؟ من فقط خیر و صلاحتو میخوام عزیز.
مادر جان، من از شما که تحصیل کرده هستین و کلی کتاب خوندین انتظار دارم که یکم پخته تر و غیر کلیشه‌ای تر از مادر بزرگ حرف بزنین. ضمن اینکه خودتونم خوب میدونین من آدمی نیستم که بعد از ازدواج بخوام مادرمو فراموش کنم و برم دنبال زندگیم.
بهروز جان،
بله،
موقعیت منو در نظر بگیر عزیز. یه مادر که هزار و یه آرزو برای پسرش داره، اما یه دفعه میبینه که عشق چشای بچهشو کور کرد و میخواد نسنجیده دست به عملی بزنه که ممکنه آیندهشو خراب کنه، در شرایطی که پسر اصلا گوشش به دکار حرف اون نیست و حرف زدن با دخترم فایده ای نداره، اون چه چاره ای داره جز این که از یه روش غیر مستقیم برای به هم زدن یه وصلت نامناسب استفاده کنه ها؟
اول به من بگین شما چه ایرادی توی شخصیت شبنم پیدا کردین؟ اصلا فرصت دادین که در مورد خودش و شخصیتش نه شرایطش ارزیابی لازم رو انجام بدین؟ و بعدم چطور نتیجه گرفتین که حرف زدن مستقیم باهاش و معرفی خودتون بهش فایده ای نداره؟ ها چطور؟
عزیز جان، تجربیات و مطالعات و شنیده ها منو به این نتیجه رسوند
که پیش فرضاتون رو معادل حقیقت فرض کنین. شبنم شاگرد کلاس شما بود، تو اون دو جلسه کلاس و یه جلسه ای که پیشتون اومد رفتار ناشایستی ازش دیدین؟ نه خب یه لحظه فکر کنین، یه لحظه خوب فکر کنید. اگه اون قرار نبود که زن من بشه، ارزیابیتون از شخصیتش چی بود؟ ها؟
خب راستش من کلن ازش بدم نیومد. به عنوان یه آدم در برخوردهای اولیه مسئله نبود که من بهش احساس ناخوشایندی پیدا کنم.
خب
اما خب این حس کلی من نسبت به اون به عنوان یه آدم مثل سایر آدم های دوروبرمون بود، نه به عنوان یه آدم خاص، آدمی که قرار عروس من و همسر بچم باشه.
چرا فکر میکنه اون باید خاص باشه؟
چی؟
چرا فکر میکنین عروس شما و همسر من باید یه آدم خاص باشه؟ مگه من و شما کی هستیم؟
این چه حرفی عزیز؟ یعنی من و تو کسی نیستی؟ این از نشانه های نگران کننده ضعف اعتماد به نفس در یک بحران عاطفیه.
مادر جان محض رضای خدا بس کن. از ردیف کردن این اصطلاحات خسته نشدی؟ من و شما وقتی کسی میشیم که برای دیگران، برای شخصیت و احساس دیگران ارزش قائل بشیم، وقتی کسی هستیم که برای رسیدن به هدفمون صداقت و قربانی نکنیم، وقتی میتونیم خاص بشیم که درست و غلط یه کار رو بدون نظریات خاله زنکی دیگران تشخیص بدیم. به نظر من فقط وقتی میتونیم به خودمون ببالیم که خودمون رو از زنجیر پیش‌داوری آزاد کنیم. همین.
اگه اینقدر میخوایش که حاضری به خاطرش مادرتو اینجوری سرزنش کنی، برو باش ازدواج کن. منم هیچ کاری نداشتم، هیچ کاری.
نمیدونم چیزی که میخوام بگم خوشحالتون میکنه یا نه، اما شبنم امروز با من به هم زد.
به هم زد؟
بله.
هرچی خواسته خداست همون میشه.
مادر جان منم قبول دارم که هرچی خواست خدا باشه همون میشه، اما لطفاً این رفتار نادرست و نقشه اشتباه تو پای خواست خدا نذار. من دیگه میرم، امشب و فردا خونه نمیام، میرم پیش حمید. امیدوارم تو این خلوت فرصتی بکنی درباره رفتار تو قضاوت درباره شبنم خوب فکر کنی.
فکر میکردم تو بهتر از باباتی، اما دقیقاً پا گذاشتی جای پای اون.
چرا؟
اخلاق و رفتار اونو برداشتی.
ها، چون حرفایی که زدم خوشایند شما نیست. شاید بهتر باشه در مورد پدرم و اختلافاتون با اونم تو این فاصله خوب فکر کنید. پدرم مطمئناً بی تقصیر نیست. اما هر اختلافی همیشه دو طرف داره مادر من. خداحافظ.
اصلا حق با قدیمی هاست. حرفاشونو باید طلا کرد، قاب کرد زد به دیوار. آدم باید اجاق کور باشه تا خدا. با این حالم نمیتونم برم سر کلاس، نمیتونم. ممنون که اومد.
خواهش میکنم.
به حرف زدن با یه دوست احتیاج داشتم.
حس میزنم که...
که چی عزیز؟
که اون نقشه یه اشتباهی برای منصرف کردن شبنم نگرفته، درسته؟
جفتشون فهمیدن. شبنم با بهروز به هم زد و بهش گفته که اگه من انقدر با ازدواجشون مخالفم اصلا ترجیح میده همه چی تموم بشه.
قبول کن با این کار خیلی اون دختر رو آزردی.
بهروزم اومد پیش من و بعد از اینکه کلی سرزنشم کرد بهم گفت که امشب و فردا میره پیش دوستش حمید و خونه نمیاد.
ای بابا، خب جفتشون رو ناراحت کردی. این به خصوص در مورد بهروز برات یه زنگ خطره. موافقه بریم رو نیمکت‌های کنار فواره بشینیم؟ جوادی هم اون حوالی داره ورزش میکنه.
پس زن و شوهری اومدیم پارکمون. بریم. میدونی داشتم فکر میکردم همه چی چقدر تو کتابا راحت تره، چه قصه های عشقی و چه توصیه های روانشناسی، ولی وقتی قرار همه چیز عملی بشه چقدر اوضاع پیچیده میشه.
البته بعضی وقتا ما خودمون هم زیادی پیچیدش میکنیم، ما قبول نداریم.
چرا؟ خب من سعی کردم از همون بچگی بهروز و متفاوت از بقیه بچه ها تربیت کنم
و الان به قدرت قضاوتش اعتقاد نداریم.
شک دارم، شک جدی.
شاید بهتر باشه یک کمی درباره خودت فکر کنی، درباره اینکه چقدر به چیزایی که تو کتابا خوندی پابندی و چقدر به حرفایی که دیگران میزنن.
مریم جون، همه ترس من اینه که یه هوس، یه علاقه موقت باعث شده باشه که بهروز تو قضاوت و انتخابش اشتباه کرده باشه.
تا حالا به اینم فکر کردی که ممکنه این ترس بیپایه و اساس باشه؟
ترس بیپایه و اساس اینه که مثلا یکی از دیو و غول که وجود خارجی ندارن به ترسه. این ترس بر پایه مشاهدات و تجربیات عزیز.
مشاهدات و تجربیات دیگران، خب این درسته، ولی مثل این میمونه که به خاطر اطلاع از آمار بالای کشته‌های جاده‌ای آدم اصلا به سفر نره. یادت خودت یکی دوبار به من میگفتی که آدم ترسو یه مرده متحرکه؟
اینا فواره. اون لغمانیانه کنار دست شوهرت نشسته؟
آره. تازه دیه بهروزم زنگ زدین بیاد همراه با دختری که میخواد باش ازدواج کنه. ببین عشقم، ما باید حرف بزنیم. به قول قدیمی ها طولانی ترین سفرها با گام اول شروع میشه.
باش دست تو.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اینجا تهران است.
ما برای جاودانه ماندن عشق
دل مسافر را بر من کباب شد تو که هی میزنی هی میزنی جا
سرخ میریم آزی
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من خسرو معتضد در این فرصت کوتاه شبانگاه چهارشنبه درباره تاریخ رادیو 80 سال رادیو با شما صحبت میکنم. در برنامه گذشته گفتیم که رادیو افتتاح میشه در روز چهارم اردیبهشت سال 1319، اونم بعد از 20 سال انتظار. خیلی جالبا، ما از سال 1300 صحبت رادیو در همه جای دنیا بود. 1304 که رضا شاه پادشاه ایران میشه، ما از روسا چند تا فرستنده بی سیم میخریم. اینطوری که در گزارش ها اومده، مخصوصا در گزارش های مهندس معتمدی که در آمریکای کتاب مفصلی چاپ کرده، من این کتابو خواستم، به زودی دستم میرسه، در اونجا نوشته که عرض شود این فرستنده هایی که روسا به ما دادن خوب نبود و حرفا این تایید میشه، برای اینکه در کتاب رستاخیز ایران که در سال 1335 سازمان برنامه چاپ کرده، شامل تمام گزارش های دوران رضا شاه است از 1299 تا 1323 که ایشون فوت کردن در عرض شود جوهانسبورگ، در اون کتاب هم نوشته که روسا سر ایرانی ها کلا گذاشتن و این فرستنده خوب نبود و این بود که اصلا مسئله رادیو مطرح نبود. و گفتم که در این مدت 20 سال عده مقاله نوشتن، گزارش نوشتن، در مجله مر یک مقاله مفصلی درباره لزوم رادیو. رادیو ببینید ابزار حاکمیت، یعنی شما الان که میگید اینجا، ما میگیم اینجا رادیو ایران، این صدا تمام کشور شنیده میشه. پایتخت با سرخس در ارتباطه، پایتخت با جلفا در ارتباطه، پایتخت با جزایر خلیج فارس صدای ما شنیده میشه. حالا این صدا به خارج هم میره، یعنی این صدا با این فرستنده‌های قوی که ما داریم و با استفاده از ماهواره در آمریکا شنیده میشه. خب هرچند که این رادیو که راه افتاد، نخست وزیر افتتاح کرد. اون موقع به رادیو میگفتن رادیو دیفوزیون. رادیو دیفوزیون یعنی رادیو و دستگاه پخش صدا. این کلمه فرانسوی بود، همش رادیو دیفوزیون، استاسیون رادیو دیفوزیون بود. آقای احمد متین دفتری اون موقع نخست وزیر بود، یک کمیسیونی در اداره کل پرورش افکار، سازمان پرورش افکار به مثابه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی بود، این درخواست میکنه که اخبار و دستور بدید در اختیار گویندگان رادیو بذارن. یکی از گویندگان برجسته خانم توسی حائری بود، مترجم فرانسه، اولین گوینده زن رادیو ایران توسی حائری، من خودشم دیده بودم. این بعدا با یکی از این شوهرها ازدواج کرده بود که ماجراش خیلی مفصله. در سفری در تالش ایشون نشست برای من قشنگ صحبت کرد خاطرات خودش. یه خانم دیگه بود به نام قدسی رهبری، کوکب پرنیان. این گوینده ها تو رادیو می اومدن، رادیو رو از اون حالت مردانه و جدی و خوش در می آوردن. کم کم رادیو عادت که واریته داشته باشه، یعنی برنامه شاد داشته باشه. در سال 1119 این حرفا هیچ خبری نبود، رادیو هم به گوش مردم نمی رسید. چرا؟ برق نبود. برق از ساعت مثلا 6 بعد از ظهر می اومد. روزا معمولا این رادیو برنامه که پخش می شد، اومده بودن سیم کشی کرده بودن به میادین تهران، میدان توپخانه، میدان حسن آباد، میدان اعدام، میدان محمدیه، میدان شاه، و این بلندگوها رو که با سیم از محل رادیو، یعنی کجا؟ یعنی در عرض شود که خیابان قدیم شمیران. خیلی مشکل بود از اونجا سیم کشی کنن و همینطور از اداره پست و تلگراف. وزارت پست و تلگراف چون مرکز فرستنده بود، فکر کنم از اینجا سیم کشی میکردن، چون فرستنده تو در اختیار وزارت پست و تلگراف بود. بی سیم پهلوی هم در خیابان قدیم شمران، همون جایی که الان شده شرکت مخابرات. خب برنامه شب اول چیه؟ شما شب اول الان فکر کنید شما 4 اردیبهشت 1119 است و تشریف بردید اونجا و تمام رجال اومدن ایستادن، همه نشستن، وزرا ایستادن، وکلای مجلس ایستادن، سفرا رو دعوت کردن، همه ایستادن و خیلی مشکله. میگه اخبار ما باید کی ماشین کنیم، شهربانی کی باید، باید شهربانی همه رو میگید و بعد اینو با موتورسیکلت، یه موتورسیکلت بخرید که از شهر ببره به کجا؟ به بیسیم. ما در شهر استودیو نداشتیم، همه تشکیلات ما در خیابان قدیم عرشبت شمیران، خیابان کوروش بعدی، خیابان شریعتی کنونی الان هم هست، اون ساختمون باید موزه بشه. عرشبت که این نماینده شهربانی خیلی مزاحم بود، آقا این خبر رو چرا گذاشتید؟ اونو چرا برداشتید این کارو کردید؟ اینا که این کاره نبودن. مثلا فکر کنی یک سروان یا به قول خودشون اون موقع رصدبان یعنی صدفان، به سرهنگ میگفتن پاسیار، به سروان میگفتن سربر. من چند روز پیش این کلمه یادم رفته بود، سربر یعنی چی؟ یعنی سروان. این یه اسامی بود که اداره فرهنگستان درست کرده بود، اغلب هم مسخره بود، گذاشتن کنار. بعد از شهریور 20 اینا منسوخ شد. خب فرست برنامه رادیو تهران در مراسم بازگشایی در روز 4 اردیبهشت، گشایش دستگاه پخش صدا در پیشگاه مبارک ولیت می اومد. سرود شاهنشاهی از ساعت 19 شروع میشه برنامه. بیانات جناب آقای دکتر متین دفتری مقابل میکروفون در پیشگاه مبارک. این پیشگاه مبارک یک کلمه صحبت نکرد، همه منتظر بودن این ولیت بیاد یه 4 کلمه به مردم ایران تبریک بگه، یا خجالت میکشید یا نمیتونه صحبت کنه، اصلا سکوته. یعنی شما اون نوار الان موجوده، به صورت صفحه بود سکوته که آقای متین دفتری میاد صحبت میکنه. معرفی دستگاه رادیو تهران، اعلام خبر گشایش و اعلام برنامه که سفرهای ایران در کشورهای دیگه مثلا در بروکسل در بلژیک که شنیدن گزارش میدادن، تلگراف میکرد ما صدا اینجا شنیدیم، در استانبول شنیدیم، در اروپا شنیدیم، اینا جواب میدادن. خبر گشایش به زبان عربی. چرا عربی؟ برای اینکه فوزیه همسر عرض شود محمد رضا پهلوی ولیته، اونو باید بشنون. خبر گشایش به زبان فرانسه، خبر گشایش به زبان روسی، خبر گشایش به زبان انگلیسی، البته رسما تو دنیای رادیو را میفته بین المللی اعلام میکنه، خبر گشایش به زبان آلمانی، سرود ستایش شاه، مهر شاه، سرود کوشش توسط دانش آموزان هنرستان عالی موسیقی. اینا دستگاه ضبط صوت نداشتن، 2-3 ضبط صوت به ما داده بودن، اینا رفته بود بعضی از کاخهایی که اونجا استفاده کنن، موسیقی بشنون، ضبط کنن. متاسفانه ما در دستگاه رادیو تا سال 28 ما ضبط صوت نداریم که آمریکایی اداره اصل 4 به ما ضبط صوت ریلی میده، 7-8-10 دادن که بعد زیاد شد، ما خودمونم خریدیم. خب ساعت 20:30-21 موسیقی غربی، 5000 صفحه خریده بودن. ساعت 21:00-21:30 موسیقی ایرانی زنده، نوار نبود، یعنی دسته ارکستر می اومد از هنرستان عالی موسیقی، همین آقای مثلا کلونل علی نقی وزیری و دیگران، اینا زنده ارکستر رهبری می کردن. موسیقی مختلف صفحه بین ساعت 21:30-22، خبر گشایش به زبان عربی، خبر گشایش به زبان فرانسه، خبر گشایش به زبان روسی، خبر گشایش به زبان انگلیسی، خبر گشایش به زبان آلمانی. ساعت 23:11 پایان، تموم شد. بعدهای بخش صبح هم گذاشتن، بخش ظهر هم گذاشتن، فایده نداشت. روزنامه اطلاعات نوشت مردم برق ندارن، هیچ کس گوش نمیده. خب نطق نخست وزیرم در این کتاب اسنادی از تاریخ رادیو در ایران که ریاست جمهوری در آورده سالها پیش هستش که صحبت کرده، مدت کوتاهی درباره رادیو صحبت کرده. بعد برنامه افتتاح رادیو تهران توسط ولیت، ببینید چه کسایی بودن در اونجا، رئیس مجلس شورای ملی، وزیر دربار که جمع بوده، پیشکار ولیت، رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی آقای قوام، رئیس تشریفات خارجی، رئیس تشریفات ولیعهد، سران ارتش، هیئت رئیسه مجلس شورای ملی، معاونین وزارتخانه، رئیس و دادستان دیوان کشور، رئیس بانک ملی ایران، رئیس اداره کل شهربانی، فرماندار تهران،
کفیل شهرداری تهران، مدیران جرائد، رؤسای کمیسیون‌های پرورش افکار، اون سازمانی که مثل وزارت ارشاد بود، شعب کمیسیون رادیو در مرکز فرستنده بیسیم حاضر شده بودند. لباس کشوری یا ژاکت و کلاه بلند لباس سران لشکر نیمه رسمی خواهد بود. برای تو خیلی جالبه، موسیقی رو از دسته‌های ارکستر رومانی و مجارستان و کشورهای خارجی که در تهران بودن، در مثلا رستوران‌های تهران، در هتل‌های تهران موسیقی اجرا می‌کردن، اینا رو می‌آوردن. توجه فرمودید؟ اینا می‌اومدن و اینا حقوقشون عقب می‌افتاد. ما چند تا نامه داریم که اینا گفتن حقوق ما رو بدید، ما خارجی هستیم، در ایران هستیم، تمنا می‌کنم که به ما حقوق بدید. سفرهای ایران در کابل و مسکو و آنکارا خبر میدن با تلگراف که ما صدا رو شنیدیم. کمیسیون رادیو میگه من صفحه موسیقی میخوام، مترجم میخوام، وسیله نقلیه میخوام، ماشین تایپ فارسی میخوام، استخدام فردی جهت نظارت بر تلفظ صحیح کلمات فارسی من لازم دارم. مثلا شما الان در رادیو تلویزیون باید کسی باشه به اینا تذکر بده. توجه میکنید؟ اگر کلمه بدی مثل تریپ بعضیا میگن، شنیدم، باید تذکر داد این کلمه بده، این لومپنیه، نباید اینا تو رادیو گفت. باید در رادیو کلمات تمیز، آراسته، فارسی، تا زمانی که میتونید از کلمات قشنگ فارسی استفاده کنید. شخصی که استخدام شد برای این کار آقای سعید نفیسی بود، استاد دانشگاه، چند زبان میدونست و این میومد تو استودیو مینشست، یعنی استودیو اونجایی که اتاق فرمانه مینشست، تذکر میداد. اگر این شخص اشتباه میکرد بهش تذکر میداد، اگر تکرار میکرد جریمه میشد، 5 تومان جریمه میشد که اشتباه نگیم. این رادیو این شکلی بود، چون بی بی سی حسن تقی‌زاده رو استخدام کرده بود بدون که مردم بدونن، پشت صحنه بود، مجتبی مینوی بود، دکتر فرزاد بود، گوینده های برجسته ای رو، نویسندگان برجسته ای رو استخدام کرده بود، استادای دانشمند ایرانی استخدام بودن که زبان بی بی سی قشنگ باشه. رادیو آلمان اونم تعدادی استاد دانشگاه، نظام الدین اخوی رو استخدام کرده بود، دکتر داوود منشیزاده رو استخدام کرده بود، عاطفه منشیزاده رو استخدام کرده بود. خیلی آدمای باسواد در رادیو برلین هم بودن، مثل بهرام شارو، زردشتی بود و فارسیدان خیلی خوب بود، پسر ارباب کیخسرو شارو. بعد یه مشکلی ما از ابتدا پیدا کردیم، پارازیت. صدا در شهرستانا نمی‌رسید. مردم شکایت می‌کردن. استاندار میگفت آقای عبدالله مصطفی، استاندار آذربایجان، آقا صدا نمیاد. صدای خرخر میاد، در حالی که شما باکو رو خوب میشنوید، تاشکند رو خوب میشنوید، دوشنبه رو خوب میشنوید. عده‌ای از همسایگان ما چشم دیدن این رادیو کوچولو رو نداشتن. مردم عاشق صفحه بودن. 20,000 صفحه خریداری می‌کردن. صفحاتی در آلمان، پولیفون، وینگافون، خیلی از این صفحات چاپ میشد، میومد به ایران، از باکو به ایران میومد، از تفلیس میومد. مرحوم امیر جاهد میگه آقا تو رو خدا کارخانه صفحه سازی در ایران درست کنید. کارخانه صفحه سازی به علت این که امیر جاهد شاعر بود، نویسنده بود، آهنگساز بود، سالنامه پارس رو در می آورد، میگفت تو رو خدای دستگاه صفحه سازی در ایران درست کنید. مردم ایران صفحه موسیقی 78 رو میپرستیدن، دوست داشتن. 100,000 صفحه در ایران مردم هر سال میخریدن. خدا نگهدار شما، تا برنامه آینده باز هم با شما خواهیم بود. 80 سال رادیو.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.